بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم مقدمه و مبحث پنجمی که در مقدمات مورد اشاره قرار خواهد گرفت تخطئه و تصویب هست و نکاتی را در بحث تخطئه و تصویب عرض کردیم و قرار بر این است که تصویرهای مختلف تصویب را عرض بکنیم. اون مقدمات البته مقدمات مهمی بود و رسیدیم به اینجا که ما یک بحث تصویب و تخطئه داریم که در سنت کلامی و اصولی و فقهی ما سابقه داره و از مباحث مورد اختلاف بین عامه و خاصه است و یک مبحث هم داریم از مباحثی که در عصر جدید مطرح است و به شکلی با بحث تخطئه و تصویب ارتباط برقرار میکنه. این اجمالا مورد اشاره قرار گرفت. حالا ما چون وارد در همین ذهنمون فعلا عرض شود که انس گرفت با همین بحث جدید، ابتدا همین مبحث جدید را که تصویب و تخطئه‌ای که به شکلی با بحث‌های هرمنوتیک جدید ارتباط داره بحث میکنیم و بعد وارد اون تصویرهای سنتی قضیه میشیم. دیگه حالا بنابود این رو متأخرن بحث بکنیم، ولی همینجا بحثش رو انجام میدیم دیگه، همون چه که دیروز شروع کردیم تکمیل میکنیم. بنابراین مبحث اول ما این است که یک تصویب و تخطئه فراگیرتر در عصر جدید بر اساس مباحث مرتبط با معرفت شناسی و متن شناسی و هرمنوتیک و تفسیر متن شکل گرفته که این رو داریم توضیح میدیم. دیروز عرض کردیم این مبحث اول ما شد دیگه، تا بعد برسیم به تصویرهای سنتی قضیه. ببینید در مبحث اول و همین تصویب مبتنی بر یکی از انواع هرمنوتیک گفتیم که در شناخت متن و پی بردن به معنای متن که قواعد و اصولی داره و امروز دانشی که به این قواعد و اصول میپردازه به هرمنوتیک مینامند. هرمنوتیک در حقیقت اون دانشی است که به قواعد تفسیر متن میپردازه، این هرمنوتیکه، در واقع همون علم تفسیر متن، تفسیر به اصطلاح ما که ناظر به کتاب و قرآن، تفسیر متن، فهم متن، قواعد ناظر به فهم متن و علم مرتبط با شناخت متن را هرمنوتیک مینامه. و گفتیم که در هرمنوتیک از منظر کلان دو دیدگاه خیلی کلی وجود داره، اینا رو دیروز عرض کردیم داریم تکرار میکنیم. یه دیدگاه این است که ما راهی به شناخت واقع در متن نداریم، این میشه هرمنوتیک نسبیت گرا. نظریه کلان دوم این است که نه، ما به شناخت واقع متن راه داریم، این میشه هرمنوتیک عینیت‌گرا. این تقسیم اسامکم، تقسیم اول بود که دو تا کلان نظریه است. این چون چرا؟ برای اینکه ذیل اینها نظریات متعدد وجود داره. اون نظریه اول که هرمنوتیک عین نسبیت‌گرا باشه، اونم باز از یک منظر کلی به دو شاخه خیلی کلان تقسیم میشه. شاخه‌ای که نسبیتش در اون حد از افراط هست که میگه اصلا در کلام هسته ثابتی وجود ندارد، اصلا هسته ثابتی در متن وجود نداره. این جمله‌ای که میخونید در قرآن، سنت، یا سخنی که هر گوینده‌ای میگوید یا نوشته‌ای که نوشته میشود، این جمله‌ها و گزاره‌ها یک معنای ثابت و هسته ثابتی اصلا نداره. این یک دیدگاهی که خیلی تنده، البته این دیدگاه هم خودش چند تفسیر و تأویل و شاخه داره که الان دیگه بهش نمیپردازیم. این دیدگاه نسبیتگرای نفی کننده اصل هسته ثابت برای معناست. دیدگاه دوم در ذیل این نظریه اول اینه که نه، معنای ثابت و مقصود متکلم وجود داره ولی ما به اون راه نداریم، بیشتر در طریق وصول به اون اشکال دارند و اون را مسدود میبینند. این دو نظریه کلیست در نسبیتگرای هرمنوتیک نسبیتگرا و این نظریه و این عرض شود که نظریه دوم میگه که، یعنی این نظریه دوم ذیل اون نظریه اول کلان میگه که فهم ما و حاصل فهم ما از کلمات و سخنان و گزاره‌هایی که از دیگران میشنویم، این برخواسته از پیشفرض‌های ما به یه چیزی است که از اونجا به سمت من حرکت کرده، یعنی یه داده ای از این جمله میاد، پیشفرض‌های منم با اون امتزاج پیدا میکنه، حاصلش میشه اون چیزی که تو ذهن من شکل گرفته. میگم این معناست. معنا مقصود ناب مؤلف نیست و نمیتواند باشه، بلکه همیشه ممزوجی از پیشفرض‌های من و اون است، که همون تفسیر به رأیی که ما میگفتیم گاهی اینجور است، اینا میگن نه همیشه اینطوره و نتیجهش هم میشه اون قرائت‌های متعدد و پلورالیزم در فهم متن، در واقع تکثرگرایی و صحت قرائات متعدد در فهم معانی نصوص و متونه. این نسبیتگرا که به دو قسم تقسیم میشه و عینیتگرا هم که دیروز اشاراتی بهش کردیم و گفتیم در خود غرب هم این دو نظر و اینها هست. خب ادامه این دیدگاه هایی که گادامه رو آیدگر رو نمیدونم شخصیت های متعدد غربی در این دو سه قرن آوردن، اینو میتونید در کتاب های مربوطه به خودش در حوزه هرمنوتیک بخونید و مطالعه بکنید. ما هم در بحث های سابقمون شاید فکر میکنم یک سالی نمیدونم جلسات متعددی به این بحث پرداختیم و اگر خدا توفیق بده انشالله منتشر میکنیم. این رو هم اشاره بکنم در بحث هرمنوتیک که این مباحث دامنه دار جدید غربی البته بی ریشه در مباحث تفسیر متون مقدس نیست، تقریبا اصلش از اون تفسیر متون به اصطلاح مقدس، یعنی تورات و انجیل اونها شکل گرفته و بعد آمده رنگ و لعاب جدیدتری و فلسفی پیدا کرده است و توسعه پیدا کرده، رسیده به این وضعی که امروز ملاحظه میکنید و به یک شکلی هم در سنت تاریخی ما هم با اون چه که در علم تفسیر و علوم قرآن وجود داره و علم اصول ما وجود داره، طبعا اینا با هم ارتباط برقرار میکنه و اون در حقیقت هرمنوتیکی که ما در اصول داریم همون نوع عینیت‌گراست با تصویرهای متعددی که در ذیلش وجود داره. خب این دیروز عرض کرده بودیم، این مقدمه ایست که دیروز بهش اشاره شد. حالا ما در بحث تصویب جدید و تصویب و تخته با قرائت جدید، نه تصویب و تخته به معنای سنتیش که بعد میپردازیم، به معنای نوین و جدید اون مبتنیست بر همین بحث، البته با مشابهات و مغایراتی که با اون تصویب و تخته قدیم داره. نتایج این دو دیدگاه را، یا حالا بخوایم بگیم اون دیدگاه اولم را چون دو قسم کردیم بگیم سه دیدگاه در حقیقت، نسبیتگرای نافی معنا، نسبیتگرای مثبت معنا و مقصود اما نافی طریق به اون، این دو، و سوم هم عینیتگرا. حالا این سه تا رو به این شکل اگر ردیف بکنیم می توانیم نتایج این بحث را در حوزه تصویب و تخته بررسی کنیم. اونی که می خوایم عرض بکنیم امروز بنا بود بعد آخر بگیم، دیگه الان عرض می کنم. بازتاب این سه دیدگاه اصلی در حوزه تصویب و تخطئه، این سوال ماست. اینو چه نتایجی دارن این سه دیدگاه در حوزه تصویب و تخطئه؟ چون مفروض اینه که الان تصویب و تخطئه را فی الجمله در ذهنمون یه تصویری داریم، تفاصیلش بعد میگیم. تصویب اونیست که واقع ثابت را عرض شود که نمیپذیره، واقع ثابت واحد غیر متبدل را نمیپذیره. این تصویبه، میگه اینجوریست که واقع ثابت غیر متبدل و متغیر داشته باشیم. تخطئه میگه نه، ما در احکام یک واقع ثابت غیر متغیر غیر متبدل داریم. ببینیم که نتایج این سه دیدگاه این میشود که واقع ثابت داریم نداریم چیه و نسبتش با این بحث چگونه میشه. اجمالا شما ملاحظه میکنید که اون دو دیدگاه نسبیتگرا، دو دیدگاه اول نسبیتگرا، یه نوع ظرفیت تصویب درشه. یعنی اگه کسی میگه مثلا معنای ثابتی نیست تو این جمله، حالا با اون تفاصیل و تقاریری که دارن، یا حالا اونی که معقول تره و بیشترم قائل داره، این دومی خیلی بیشتر قائل داره، میگه نه واقع ثابتی تو این کلام هست اما هیچ وقت نمیشه بهش دسترسی پیدا کرد. ما نتایج اینا رو در بحث تصویب و تخطئه ببینیم. عرض شود که اگر کسی اون دیدگاه اول رو بررسی بکنیم، دیدگاهی که میگه اصلا تو این کلمات و جمله هایی که از متکلم صادر میشه یک هسته ثابتی نیست و هسته ثابتی نمیشود مقصود دانست در اونجا، این دیدگاه تند نسبیتگرای در فهم متن اگر کسی بگوید، این یه نوع تصویبه دیگه. در حقیقت میگه اونی که شما دارید میفهمید از متن، این یک واقع ثابتی را نشون نمیده. چون نیست که واقع ثابتی مقصود باشه برای هر متکلمی از جمله مولا و در کلام که از مولا صادر میشه، از مولا و هر شخصی صادر میشه، چیزی نیست. اون چه که به دست آوردید شما با اجتهادتون و فهم خودتون، این در حقیقت یه فهم شماست از این، واقعی در اینجا نیست. خب این قشنگ یک تصویبه دیگه، یه تصویبه، میگه که چیزی اینجا چیز ثابتی نیست. اونی هم که اصلا اونی هم که مولا میخواد یا هر متکلمی میخواد، در واقع اینه که چیزی بگه که هر کسی یه برداشتی ازش میکنه. اصلا ساخت کلمات و جمله ها برای اینه که بگیم هر کسی در یک طیفی بتونه یه معانی از این برداشت بکنه. واقع هم همینه، واقع چیزی جز این نیست که او یه چیزی میگه که یک طیفی از چیزها در اون گنجانده شده و هر کسی میاد یه برداشتی میکنه، این برداشت و فهم هم همه عرض شود که درست و معتبره. این یک نکته است که ممکن است کسی بگه و قائل بشه به این که این دیدگاه نتیجه تصویبه، یعنی نفی وجود اصلا هیچ چیز واقعی، حکم واقعی، مدلول واقعی، بلکه عرض شود که با همین قرائت شما اصلا معنا متولد می شود، با اجتهاد ما و فهم ما معانی متولد میشه، چیزی قبل از اون ثباتی نداره. این بنابراین میشه تصویب، اونم تصویب به نحو مطلق دیگه. این یک نکته است که این برداشت ممکنه بشه. این برداشت ممکنه کسی، بله؟ بله دیگه، این تصویبه دیگه. خب نه اینجور نیست که تعبد نام همه اینا نفع بکنن، اینا تو خود چیان بوده. مفروض میگیریم که تعبدی هم هست. حالا من همین توضیح میخواستم اینو ادامهش بدم. ببینید این یه نتیجه یه تصویب این شکلی که گفته میشه. اما توضیحی که در این نکته اول بازی داد اینه که عرض شود که همین نگاه نسبیت گرایی به نحو مطلق که میگه اصلا معنای هسته ثابتی اونجا نیست، اگر تعبد را بپذیره، حالا مفروض ما اینه که تعبدی پذیرفته بشه در فضای شرعی، مفروض ما اینه، بپذیرد عرض شود که ممکنه کسی این دیدگاه را اینجور تصویر بکنه که طیفی از معانی وجود داره، ممکنم هست طیفم را قبول نکنه. همین دیدگاه اول یه وقتی میگه که اصلا هیچی نیست، یه بازی داره او انجام میده، اینا برداشت میکنن و همین آب رو و همین برداشت هام رو ملاک ثواب و عقاب قرار داده، مفروض تعبد میگیریم. این یک تصویر از همین نسبیت گرای مطلقه. یک تصویر اینه که نه، یه خورده تلطیفش بکنیم، بگیم او طیفی از معانی رو مقصود کرده و هر کسی به یه گوشش برمیخوره. حالا هر کدام از اینها رو بگیم باید مفروض بگیریم که تعبدی در اینجا وجود داره. اگر این عنصر تعبد رو به این اضافه بکنیم، میگیم مولا در واقع مخصوصا رو این قرائت دومش، مولا یه طیفی را اینجا قرار داده تو این معنایی که انشاء کرده و طبعا هم چون راهی جز این نیست و واقعی هم جز همین نیست، هر کسی فهمی که برداشت میکنه همون ملاک ثواب و عقاب بشه. این میشه تصویر. بنابراین دو تا نکته در این محور اول وجود داره، یکی این که تعبد ما مفروض باید بگیریم، دوم هم اینی که خود این قرائت اول و تفسیر اول دو فاز داره، دو نوع تصویر میتونه داشته باشه. تصویری که بگیم مثلا هیچی نیست، در واقع میگه هر کسی خودش هرچه برداشت کرد همون راهشه. یه وقتی میگیم نه، اونی هست ولی یه طیفه، یعنی متعدد مجعوله، که یک کمی این دوتا به تصویر اشعری و معتزلی نزدیک میشه. یک تصویر اولش اینه که هیچی نیست جز همینه که شما دارید اجتهاد میکنید میفهمید. دومی میگه نه، هستش همون هست ثابت واحد نیست، متعدده، یه طیفه، هر کسی یه گوشه ای از اینو گرفته و همون هم براش حجته. این رو اگر کسی این دیدگاه هرمنوتیک نوع اول با این دو قسمش را که خیلی ظریف بود و اشاره کردم بگیره و تعبدم رو بپذیره، یعنی معتقد به وجود، چون وجود خدا بشه تو معرفت شناسی اصلی نفی نکنه، میگه من اصل خدا و دین و اینا رو بپذیره، با مفروض گرفتن اونها بگه که در فهم نصوص و متون ما این شکل واقعیت رو باش مواجهیم، وقت علل قاعده باید بگه که یه نوع تصویبه دیگه. حالا تو اون شکل اولش تصویب در واقع اشعری میشه، در قسم دومش به تصویب معتزلی نزدیک میشه. تو قسم اولش میگه اصلا هیچی نیست جز اونی که شما میفهمید، دومی میگه نه هست ولی متعدده، هر کس هم برای خودش چه هست، چی حجته براش؟ همینه که میفهمه، واقع و ظاهری دیگه اینجا وجود نداره، همینه، خدا هم همین رو ملاک قرار داده. اگر کسی این مقدمات رو بپذیره حت و عقلی بکنه اینا و استدلال چه بکنه، همه اون زوایل میگه یعنی این دین رو پذیرفته ولی دین رو اینجوری تفسیر میکنه. این یک نکته در که خب خیلی نزدیکه به تصویب. حالا یا کمی دقت بکنیم میبینیم دو نوع قرائت اینجا هست، یکیش نزدیک میشه به اونجایی که نفی واقع بکنه کلن، یکی اینه که نه، یه نوع واقع زو تعدد و زو وجوه را بپذیره و طیف درست بکنه. این میشه نسبیت مفهوم هرمنوتیکیش و نتیجهش در فضای دین یک نوع تصویب میشه. این یک مطلب در اون شق اول عرض شود که. اما بیایم در اون نسبیتگرای به مفهوم دوم، یعنی اون دیدگاه هایی که شاید گادامرون هم همین بگن، اینم بیشتر معقوله و شاید هایدگر و گادامرون ها بیشتر به این سمت بشه تفسیر کرد سخنشون، چون معقول تره و خیلی جا افتاده تره. و اون این که نسبیت گرای نوع دوم اینه که هسته ثابتی میگه اونجا هست، ولی ما هیچ وقت به اون مخ مطلب و لب مسئله پی نمیبریم. همیشه پیشفرض‌های مفسر دخیل در فهمه، پیشفرض‌های مفسر دخیل در فهمه. اگر این رو بگوییم اون وقت نتیجهش آیا تصویب میشه یا تخطئه میشه؟ یه دقت بیشتری میخواد و تفاوت‌هایی وجود داره. ممکن است گفته بشه که نه دیگه اینجا تخته است، دیگه تخته است، برای اینکه شما واقعی را و مقصود واقعی و مجعول واقعی را شما پذیرفتید. میگید این متن یه چیزی را حکایت میکنه، در متن واقع یک مقصودی را حکایت میکنه، اما هیچ وقت نمیتوانید شما به اون تمام مقصود پی ببرید. همیشه با پیشفرض‌ها به سراغ اون میرید و خروجی فهم و تفسیر شما چیزی غیر از واقعه، گرچه ممکنه اون خروجی فهم شما نسبت به واقع دور و نزدیک باشه، اما عین اون نمیشه. این تفسیر دوم هرمنوتیکه که عرض کردیم. خب بنابراین این تفسیر ممکنه بگیم تخته دیگه، برای اینکه نمیگه واقعی نیست، واقع هست، اون واقع میگیم ثابت هم هست، برای همه هم هست، منتها در مقام اجتهاد ما تصویب های اشعری و معتزلی اینه که گاهی به راه واقع راه پیدا میکنیم، گاهی تخته است. این میگه همیشه تخته است، چون هیچ وقت به واقع راه پیدا نمیکنیم. توجه کردید؟ و بنابراین این دیدگاه دیدگاه تخته میشه، این دیدگاه دوم دیگه ازش تصویب بیرون نمیاد، تخته است. منتها نکته ای که وجود داره اینه که یک تخته مطلقه، تخته مطلقه. این نظره که دیدگاه دوم دیگه تصویب ازش بیرون نمیاد و مسابقه با تصویب نیست، برای اینکه یه واقع ثابتی رو تو این جمله و کلام و سخن مولا قائله و میگه ما ممکنه به اون راه ببریم، ممکنه به اون راه نبریم. بنابراین تخته است و منتها تخته مطلق هم هست. این یک سخنه که در اینجا گفته میشه. اما تخته این مطلب دوم اون قابل خدشه است که این تخته مطلق هم نتیجه نمیده، برای اینکه ما در فهم متن درسته که همیشه پیشفرض دخیله، ولی ممکنه این دخالت پیشفرض ها اونا در اون حدی نباشه که حکم واقعی را تغییر بده. فهم ما از این جمله ممکنه که هیچ وقت فهم تام از اون مقصود نشه، ولی این دخالت پیشفرض ها ممکنه در اون حدی نباشه که متن حکم واقع را تغییر بده، ممکنه در گوشه و کنار قصه این پیشفرض ها دخالت بکنه. ولی ازا حتی از این تفسیر دوم تخطئه مطلق هم بیرون نمیاد. چرا؟ برای اینکه دخالت پیشفرض‌ها گاهیه که حکم را کاملا عوض میکنه، گاهیه که نه حکم را عوض نمیکنه. تو این ریزکاری‌های پیرامون این جمله مثلا یک جهاتی دخالت میکنه که من دقیق نمیتونم بفهمم، اما حکم هم حکم حرمته، حکم وجوبه، هرچی هست که در واقع قول نداده. این نظریه که دخالت پیشفرض‌ها بافت کلی حکم را و واقع را تغییر بده، ممکنه این تغییر جزئی باشه که کلن اون رو تغییر نده. ولی ازا این دیدگاه هرمنوتیک که به این معنا با تصویب چیزی نداره، مسابق نیست و میشود تخطئه گرفت و حتی تخطئه مطلق هم نه، تخطئه فی الجمله، چون همیشه این تفاوت قرائت کل حکم را بنا نیست عوض بکنه، ممکنه که عوض نکنه. این یک بیانه که دیدگاه دوم برخلاف دیدگاه اول مسابقه با تصویب نیست بلکه تخته است. حتی تخته عام مطلق هم شاد نباشه، فی الجمله بشه که همون عرض شود که نظریست که ما هم داریم. بله ممکنه در همین دیدگاه دوم کسی یک شکل دیگری از تقریر را ارائه بکنه، بگه حالا که قرار نیست که هیچ وقت ما، بنابراین این که بگیم هیچ وقت نمیشه به متن واقع برسیم، حالا که قرار نیست هیچ وقت به متن واقع برسیم، پس مولا، اینو دقت بکنید، پس مولا وجهی نداره که یه واقعی که هیچ وقت قابل دسترسی نیست اون را جعل بکنه. این لغوه. اگر گفتیم این تخطئه مطلقه، یعنی هیچ وقت نمیتونه ذهن من به متن واقع راه پیدا بکنه، خب پس برای چی واقع را مولا به عنوان یک حکم تلقی بکنیم؟ بله اون یک خواسته ایست که خودش میدونه هیچ وقت نمیتونه اینو به عنوان یک چیز واحد مشترک قرار داد. اگر این بیان را بپذیریم، اون وقت چون جعل اون در واقع لغویت داره، باید بگیم که اونی که مولا میخواد و برای همه هم قرار داده همون فهمهای خودشون هست. این وقت بنابر این تفسیر دوم از دل این بازی تصویب میاد بیرون. این بیان دوم در این دیدگاه دومه. پس بنابر این تا اینجا اونچه که عرض کردیم اینه که دید نسبیت گرای تند افراطی که واقع رو نفی میکنه، هسته ثابت رو کاملا نفی میکنه یا طیفی اون رو تفسیر میکنه، اون خیلی نزدیک به اینه که اونجا قائل به تصویب بشیم، بگیم حاصل این تصویبه. اما دیدگاه نسبیت گرای نوع دوم که راه به واقع را مسدود میبینه، نه وجود واقع و مقصود واقعی را، در این دیدگاه بعید نیست که، یعنی دو تفسیر وجود داره، بنابراین یک تصویر، نه این تصویر نیست، تخته است، اما میشود یک تقریری ارائه کرد که حاصل اون بشه این تصویر. حالا فعلا که بحث قبول و عدم قبول نیست، ما اینا هیچ کدومش قبول نداریم، بله، ولی تصویراش را داریم عرض میکنیم. اینم از این مطلب که در اینجا باید بهش توجه بشه. چی؟ نه کسی حالا اینجور چیزی رو اونجا نگفته، ما احتمالیه که ما میدیم اینجا، میگیم که شما ادلتون بیش از این نیست که یه جوری واقع دستکاری میشه، اما حد اون معلوم نیست. نه ما فقط احتمال میدیم، احتماله شکرایی میشه، برای اینکه نمیشه تعیین کرد که این اندازه یا اون اندازه، میگیم یه جایی ممکنه اینجوری بشه ولی ممکنه شد. ولی شایده دیگه، ولی زن نسبیتگرا توش محفوظه، شایده، من چون میدونم شایدم شده، میخوام بگم فی الواقع ممکنه یه حدی از دخالت باشه که اصل حکم رو تغییر نده و به واقع در واقع او رسیده، این میشه تخته، یعنی میشه تخته که فرض این یعنی میشه فرض این که به واقع راه یافته، ولی احتماله، چون احتمال شکگرایی درش وجود داره. این دو دیدگاه بود و نتایجی که در بحث تصویب و تخطئه داره. البته اینجا من یک تکمله‌ای داشته باشم و اون این که این دو نوع نسبیت هرمنوتیک نسبیت گرایی که اشاره کردیم، با اینکه در بحث تصویب و تخطئه یک تفاوت‌هایی داشتن و تقریر شد، یک چیزهای دیگری هم اینجا وجود داره. یک نکته دیگر این که این هرمنوتیک نسبیتگرا به کلا قسمه برخلاف تصویب سنتی اختصاص به احکام نداره. تصویب سنتی اختصاص به احکام داره که بعد هم یه توضیح راجع به این میدیم، ولی این هرمنوتیک نسبیتگرا چه شکل افراطی چه شکل معتدلترش مخصوص احکام نیست، با همه گزاره‌هایی است که در کتاب و سنت وجود داره، حتی اون گزاره‌های توصیفی و معارفی اونجا هم همین قصه جاریه، در حالی که تصویب سنتی ما اینجور نیست و این تفاوت هم در اینجا وجود داره که باید بهش توجه کرد. این یک بحثی بود که ما در اینجا داشتیم. البته ما همینجا عرض بکنیم ما از کسانی هستیم که هر دو نظریه را به صورت بنیادی و اساسی نفی میکنیم. ما قائل به نسبیت در فهم متن نیستیم. اینو حتما با توجه داشته باشید و هرمنوتیک نسبیتگرا به هر دو قسمش محل مناقشه. و دیروز عرض کردم نمیدونم 19 تا 20 تا ما از مجموعه نقدهایی که خود غربی ها داشتن و نقدهایی که در بعضی کلمات متفکرین ما بوده جمع کردیم، بررسی کردیم. البته خیلی از نقدها گفتیم وارد نیست، دفاع کردیم ابتدا ازشون، ولی نهایتا دو تا سه تا چهار تا از دو تا سه تا از این اشکالات رو گفتیم وارد به این نسبیت گراست و این نظریه نسبیت گرایی در فهم متن درست نیست. حالا یکی واضحش که خیلی هم چی میکنن اینه که شما اونجایی که کسی در قضایای ریاضی یا بدیهی اگر کسی نکتهی بگه، بگه که دو تا چهار تا، یا بگه اجتماعی نقیزین محاله، ارتفاعی نقیزین محاله، این جمله رو که شما از کسی میشنوی راهی ندارید جز این که بگید من فهم واقع مطلب او را دقیق فهمیدم، راهی جز این نیست. این استدلالات عقلی وجود داره که اینجا من مقصود رو فهمیدم. همین راه رو باز میکنه، میگه راه وجود داره و یکی دوتا دیگه از پاسخهایی که داره در بدیهیات و این جمله هایی که حاوی و حاکی از مفاهیم بدیهی و گزاره‌های بدیهی هستن الا و لابد ما به اون واقع راه داریم. این معلوم میشه که بسته نیست، این دریچه دریچه مسدودی نیست. همونطور که این یک پاسخ مهم به این نسبیت گراه هاست، یکی هم این که در درون خود ما در مرتبه علم حضوری و در درون خودمون ما میتونیم یه آزمایشی انجام بدیم. ما دریافت هایی دارم خودم، بعد گزاره ازش میسازم و میبینم این گزاره قشنگ میتونه اونو نهگایت بکنه. اینم یکیه. دو سه تاست که جواب های نسبتا درستیه و بقیهش البته گفتیم که قابل پاسخه. بنابراین این میره کنار. عرض میکنم که بسیار این که من به این مسئله پرداختم برای این که بدون این که اسمی از این تصویب باشه در بین این روشنفکرها، روشنفکرهای به اصطلاح دینی در جهان عرب، در غیر عرب، اینا در کل معارف اسلام وقتی میگن قرائت‌های متعدد و اینکه همشون هم درست است و معتبره، این در دلش تصویب نهفته است. یه نوع تصویبی در این هست. ما خواستیم عمق این مسئله که معلوم باشه این تصویب چه نوع هست و در کدام قرائته، اینو توضیح بدیم. یه نوع تصویبی در این دیدگاه وجود داره و عرض شود که این نوع روشن فکری قرائت های متعدد و پلورالیزم در فهم حاکی و حاوی از یک نوع تصویبه. حالا هنوز بحث داریم. حالا ما یک کمی تو بحث افتادیم، با عجله اولی رو پذیرفتیم، نه اونا حالا بعد بحث میکنیم. حالا تصویب اشعری و معتزلی فی الجمله که قطعا داریم، بالجملهش محل بحثه، بعدم میگیم بله، ولی فی الجمله قطعا هست. اینا یه نوع تصویبی از کلامشون بیرون میاد که تصویب های خیلی عام و شامله، هم در احکام هم در غیر احکام، در احکام هم خیلی شمول داره. این در این جهت. البته من یه نکته رو اینجا عرض بکنم و اون نکته اینه که بنیاد نظریات نسبیتگرا در فهم متن، بنیاد اون محل خدشه و اشکاله. اما این رو باید منصفانه این رو گفت که تحقیقات فراوانی که تو حوزه هرمنوتیک انجام شده، این خیلی آدم رو هوشیار میکنه در فهم متن، در شناخت متن. و این هوشیاری که از این حرف‌های جدید به دست میاد، اون قابل استفاده است. بنابراین با اینکه ما با بنیاد این دیدگاه ها که منجر به پلورالیسم متنی میشه، فهم متنی میشه، مخالفیم و اون را قبول نداریم، اما در این حال میگیم این نوع دقت بشری و کاوش ذهنی متفکرین قابل استفاده است. آدم خیلی هوشیار میکنه در فهم متن و بایستی بهش توجه کرد. ضمن این که اجتهاد شما اگر این زمان بخواد درست باشه، استفراغ وسط بخواد درش باشه، این بحثا باید مطرح بشه و حلاجی بشه. اگر حلاجی نشه استفراغ وسط درش نیست، استفراغ وسط درش نیست. یعنی اجتهاد تام اینه که کسی این نسبیت گرایی که یکی از بنیادهای بحثای اجتهاده اینو حلش بکنه. حالا اجازه بدید از شود که این از این مسئله. بنابراین ما بحث تصویب نو یا نو مصوبه را در حقیقت در اینجا مورد بررسی قرار دادیم. اینا از لحاظ بنیاد محل اشکاله، ولی اگر کسی قائل شد به احتمال خیلی قوی هر دو دیدگاه به یه نوع تصویب خیلی عام و شامل منجر میشه. در دیدگاه اول حتما، در دیدگاه دوم حالا با یه تردیدی به تصویب منجر میشه. و عرض شود که منتها بحثی که ما با این نکته اخیر ارزم هم اینجا اینه که بحثی که ما با این نوع مصوبه ها به اصطلاح داریم، ما این بحث دیگه نمیشه از طریق اون مباحثی که ما رجوع به آیات و روایات بکنیم و استدلالات بیاریم برای نفی تصویب، نه، این یه بحث عقلیه. با روش عقلی باید به اون پاسخ داد. با روش نقلی و حدیث و آیه و روایت نمیشه این تصویبا رو جواب داد. این دیدگاه های نسبیت گرا که منجر به نوع تصویب و تعدد قرائات میشه جواب داد، نه، این رو باید با روش عقلی جواب داد. حالا اونایی که عقل و فلسفه و اینا رو میذارن کنار، باید بیان اینجا بگن چه کار میکنن. باید بیان بگن چه کار میکنن. شما این نسبیت رو باید چه کار میکنی؟ حالا این داد نفی ملا صدرا بزنید و اون بزنید و اون بزنید، هیچی نداره. ولی اینجا وقتی که شما کل بنیاد اجتهادتون سمت و سوی دیگری پیدا میکنه، میگه کل اجتهاد شما یه قرائت هاست و همش هم معتبره، خب اینو چجوری باید جواب بدین؟ که با آیه و روایت نمیشه جواب داد، این بس با اون شک جواب داد. این یک بحثی در این زمینه بود. طبعا اگر ما هرمنوتیک عینیت گرا شدیم، عائل به هرمنوتیک عینیت گرا شدیم، دیگه اینجا عرض شود که راه برای تخته ام باز میشه، تخته متصوره. منتها روح هرمنوتیک عینیت گرا اون وقت دیدگاه های قدیم و جدید اشعری و معتزلی و امامیه باید مورد بررسی قرار بگیره. اونا دیگه بحث درون دینیه. این بحث اول ما، مقام اول، تصویب‌های نوین بود و اشکالات اساسی بود که برمیگشت به نسبیت، و بحث هم علل اصول عقلی بود و درون و برون دینی. اما مقام دوم اینه که حالا ما اگر قائل شدیم اومدیم تو همون فضای گفتمان اسلامی خودمون، نسبیت رو گذاشتیم کنار، عینیت گرا شدیم. حالا که عینیت گرا شدیم، میگیم راه به واقعی وجود داره، راه به واقع هم وجود هست. ببینیم از لحاظ درون دینی ما در احکام تصویبی بشیم، تخته ای باد بشیم. اون میاد دیگه بحث درون دینی با یک منطق دیگری که انشالله فردا به اون خواهیم پرداخت. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.